تابستان آغاز کنه و قراردادی که جدیدا صورت گرفت که البته جنبه های مثبت خودم داره منفی خودم داره کار بسیار مثبت می باشه و من فکر کنم که اگر این به شکل درست اداره شوه و به شکل درست پیاده شوه.
این در حالی است که پس از سقوط نظام جمهوریت تمام شرکت های هوایی جهانی فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و به گفته وزارت هوانوردی ملکی حکومت موقت طالبان بعد از سقوط نظام جمهوریت و خروج نیروهای آمریکایی تجهیزات این وزارت توسط نیروهای خارجی همه تخریب شدند. با این حال حکومت موقت طالبان در یک سال گذشته برای فعالسازی دوباره فعالیت‌های میدان هوایی کابل از کشورهای دیگر کمک خواسته است که قطر نخستین کشوری بود که برای فعالسازی میدان دست به کار شد و وزارت هوانوردی ملکی حکومت موقت طالبان دو قرارداد را با شرکت هوایی گاگ که در امارات متحده عرب مستقر است با امضا رسانید. و چندی پیش هم سفارت قطر در کابل در حساب توییتری خود از پایان کار تیم تکنیکی این کشور در بازسازی بخش‌هایی از میدان هوایی کابل خبر داد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. اوقات خوبی را براتون آرزو میکنیم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
همتن ای هم صدا دست بکشا مهربان. دست های مهربانت زهر دل از غم بریده، از تنور داغ نان، از سبوی کهنه آب، سرکشم با هم باره. آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم دلی و هم صدای رسم هم شهری شود. شهری شود آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم وطن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:30 با وقت افغانستان. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح تأکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها در راهی امریکا و رژیم قاسم و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج با آنها کمک کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای امروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تاکید کردند. ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود و در آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختلال ایجاد کنند، آن که بیش از همه سینه سپر خواهد کرد ملت شجاع و مؤمن ایران است. ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملتی مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افسودند. در این حادثه ای که پیش آمد دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت، اما واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلمی وجود داشته باشد ادهی بیایند سرک ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد حسینیه و موتل مردم را با آتش بکشند، یک واکنش عادی و طبیعی نبود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود گفتند اگر قضیه این دختر جوان هم نبود بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امسال در اول مهر در کشور ناامنی و اغتشاش ایجاد کنند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید. ایشان با تاکید بر این که اظهار تأسف آمریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند گفت در نهایت در کشور مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضایی قول داده است که موضوع را تا نهایت دنبال کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثا کردن تحریم ها تأکید کردند. آنها نمی‌خواهند این پیشرفت‌ها در کشور شکل بگیرد و با منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیلی دانشگاه‌ها و ناامنی سرک‌ها و درگیر شدن مسئولان به مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور برنامه‌ریزی کردند. ایشان با تأکید بر این که دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دوچار اشتباه است. گفتند من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقاً به جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن، اسلام و نظام هستند، بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند. طراحی و اقدامات دشمنان نشان دهنده باطن آنهاست، همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگوید قصد تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی نداریم، چون این باطنی دارد و به دنبال توطئه ایجاد اغتشاش، نابود کردن امنیت کشور و تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی هیجان‌ها تحریک شوند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با تاکید بر این که آمریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است، افسودند آنها با دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان گفتند خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند. البته برخی از این افرادی که بسرک ها می آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت سرک ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. ادامه خبرها. وزارت معارف حکومت موقت طالبان با محکوم کردن حمله تروریستی روز جمعه به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل پایتخت افغانستان خواهان توجه بیشتر ارگان‌های امنیتی و تامین امنیت مراکز آموزشی شدند. وزارت معارف حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به مردم و ویژه خانواده‌های داغدار حادثه روز جمعه در دشت برچی از ارگان‌های امنیتی خواست تا در تامین امنیت مراکز تعلیمی کشور کوشش و توجه جدی نمایند. در ادامه کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر امروز به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی، یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر امروز به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی، از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند. با این بسته کمکی میزان کمک‌های نقدی بین المللی به افغانستان به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره گسترش فقر در افغانستان هشدار داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه فقر یک تهدید جدی برای شهروندان افغانستان است، اعلام کرد که برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت و سرمایه‌گذاری بیشتر در این کشور نیاز است. بنابر اعلام کمیته بین المللی صلیب سرخ، ده ها هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده و برای گذران زندگی با مشکلات زیادی مواجه هستند و در صورت عدم کمک‌های جهانی با مشکل مواجه خواهند شد. به گفته دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 25 میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و ممکن است امسال 900 هزار فرصت شغلی دیگر نیز در بازار کار این کشور از بین برود. هشدار نهادهای مختلف جهانی درباره افزایش فقر و بحران غذا در افغانستان هم به این معناست که حضور اشغالگرانه 20 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان نه تنها کمکی به توسعه این کشور نکرده، بلکه افغانستان را به یکی از بحرانی‌ترین کشورهای جهان مبدل کرده است. یک دکتر متخصص زن بر ریاست یک شفاخانه تخصصی زنان در شهر کابل منصوب شد. حبیب الله آخونزاده حامد، معاون بخش خدمات صحی وزارت بهداشت دولت موقت طالبان، اعلام کرد سیمین مشکین محمد، دکتر متخصص زنان بر ریاست شفاخانه شبانه روزی رابعه بلخی شهر کابل منصوب شده است. وی با اعلام این خبر افزود هیئت حاکمه افغانستان در تلاش است تا افراد شایسته و متخصص را در بخش‌های مختلف به کار بگمارد. پیش از این هم دولت موقت طالبان خانم‌ها ملاله رحیم فیضی و خدیجه آریان را به ترتیب به عنوان رئیس شفاخانه تخصصی ملاله و ریاست کلینیک آموزشی شهرارای کابل منصوب کرده بود که مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت. شفاخانه 226 تخت خوابی رابعه بلخی از شفاخانه های شبانه روزی دولتی در کابل است که روزانه حدود 300 مراجع کننده دارد. این شفاخانه در بخش بیماری های داخلی، جراحی عمومی، نوزادان، اورژانس، مراقبت های ویژه طبی، فیزیوتراپی، مشاور خانواده و غیره خدمات رسانی می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
بانو. یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان، با برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم که در برنامه امروز با شما از اعتدال و میانه روی در کار و تلاش و اهمیت تفریح و سرگرمی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، مسلماً کار زیاد و تلاش بی‌وقفه در طولانی مدت ناراحتی‌های جسمی و روحی زیادی در پی دارد. این تأثیرات مخرب در بعضی از شغل‌ها و حرفه‌ها حتی تا چند برابر هم می‌شود. در اکثر نقاط دنیا 8 ساعت کار برای یک روز کاری در نظر گرفته می‌شود. با این حال، بسیاری از شاغلان بیش از 8 ساعت در روز کار می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که کار زیاد میزان استرس شخص را افزایش می‌دهد و استرس هم باعث بیخوابی و سایر عوارض جسمی می‌شود و حتی سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌کند. تحقیقات پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد که کار طولانی مدت می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی را افزایش دهد و در مواردی منجر به مرگ شود. افرادی که بیش از 11 ساعت در روز کار می‌کنند با احتمال بیشتری نسبت به افرادی که بیش از 7 تا 8 ساعت در روز مشغول فعالیت هستند دچار حمله قلبی می شوند. در این میان نداشتن خواب کافی را نیز باید به دیگر مشکلات اضافه کرد، زیرا کسانی که زیاد کار می کنند معمولاً کمتر از 6 ساعت در روز می خوابند. محققین این پروژه و پزشکان توصیه کردند که در هنگام معاینه بیماران در مورد وضعیت شغلی آنان نیز سوال کنند، زیرا فشارهای ناشی از کار زیاد موجب فشار خون بالا و یا حتی بیماری‌های گوارشی می‌شود. دوست عزیز، تشکر که با ما هستید و شنونده برنامه رازهای زندگی. در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بخش کارشناسی و صحبت‌های حجت الاسلام تقوی را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن آیات زیادی به چشم می‌خورند که مخاطبان را دعوت به میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط کردند. یکی از برترین فضائل اخلاقی دینی ما انفاق است، اما در دو جای قرآن یادآوری شده که حتی در این انفاق افراط و تفریط نکنید، اقتصاد پیشه کنید، میانه روی داشته باشید. در سوره مبارکه فرقان در آیات آخر وقتی خداوند خصوصیات عباد الرحمن رو بیان میکند، میفرماید والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن بنده های ناز پرورده خدا کسانی هستند که وقتی انفاق میکنن نه خشک دستی میکنن نه اسراف میکنن، و کان بین ذلک قواما، راه میانه برمیگزیند. در جای دیگر میفرماید ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، دستت رو به گردنت مچسبان، کنایه از بخل و خست. ولا تبسط ها كل البسط، کاملا هم هر چی داری دستت رو باز نکن. فتقعد ملوما محسورا، که پس از آن ملامت شده و حسرت زده باقی خواهی ماند. پس یکی از خصوصیات متقین میانه روی در همه چیز و همه جا و همه کار است. در نگاه به دنیا و آخرت اعتدال، در نگاه به فرد و جامعه اعتدال، در نگاه به خوف و رجا اعتدال، و این یکی از شاخصهای اساسی تقواست.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان بسیار خوشحال خواهیم شد که با ما در ارتباط باشید. شماره‌هایی که پیامک‌ها و پیام‌های شما را به ما می‌رسانه از این قرار است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکلیه باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
عزیزان از دیگر پیامدهای منفی زیاده روی در کار این است که فرد مدت زمان کمتری را در کنار خانوادهش می گذراند. این مسئله بر روابط خانوادگی تأثیر مخربی خواهد گذاشت. در خانواده هایی که معمولاً پدر، مادر یا هر دو ساعات زیادی را در محل کار می گذرانند، استرس و فشار زیادی بر سایر افراد خانواده به ویژه فرزندان وارد می شود. استاد مشتبه هورایی کارشناس مسائل تربیتی در تحلیلی از افراط و زیاده روی در کار چنین میگوید: بعضی از انسانها چنان به شغل و حرفه خود وابسته شدند که اولویت های دیگر زندگی را کاملا رها کردند. در برنامه زندگی این افراد جایی برای کسب علم و آگاهی وجود ندارد و طرف دیگر توجهی به همسر و نیازهای او و یا فرزندان و تربیت آنها ندارند. این افراد و روابط فامیلی و یا رفت آمد با دوستان اهمیتی نمی دهند. افراط در کار کردن گاهی چنان فرد را غافل می کند که حتی نسبت به سلامت جسمی و روحی خود بی‌توجه می شود. تردیدی نیست که هم تنبلی و سستی در کار یک ناهنجاری رفتاری محسوب می شود و هم افراط در کار موجب مشکلات فردی و اجتماعی می گردد. گاهی این افراد افراط در کار را دلیل تلاش و پشتکار خود می دانند و آن را توجیه می کنند، در حالی که چون این نیست. خب شنوندگان عزیز ارجمند، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ناحیه تورسون‌زاده. سفر وزیر امور خارجه عربستان سعودی به تاجیکستان. و میزبانی سه کلان شهر ایران از هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید و مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح تأکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهم با اشاره به حادثه‌های اخیر تأکید کردند ملت ایران در این حادثه نیز همچون حادثه‌های دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود و در آینده نیز هر کجا که دشمنان بخواهند اختلال ایجاد کنند، آن که بیش از همه سینه سپر خواهد کرد ملت شجاع و مؤمن ایران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش‌های زیاده با وجود می آید و در اروپا و بخصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی با وجود می آید. ایشان با تاکید بر این که اظهار تأسف آمریکایی ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر با علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند، گفتند در کشور مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه قول داده است که موضوع را تا نهایت دنبال کند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند، آنها نمیخواهند این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این حرکت برای تعطیلی دانشگاه ها و ناامنی خیابان ها و درگیر شدن مسئولان و مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور برنامه ریزی کرده اند. ایشان با تأکید بر این که دشمن در محاسبات خود درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه است، گفتند من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقا و جمهوری اسلامی وفادار هستند. قوم کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند و میهن اسلام و نظام هستند. بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت. در ادامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند.
من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد، ظلم کردن. البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته، در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند. ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنند، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن رو آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو با آتش بکشن، بانک رو با آتش بکشن، ماشین های مردم رو آتش بزنند. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود. این اغتشاش برنامه ریزی داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند البته برخی از این افرادی که به خیابان می آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی، همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های سواکی های منفور هستند که قوای قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه ترسون‌زاده سفر کرد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر ترسون‌زاده با روند برداشت برنج در خواجگی دهقانی اسلام آشنا شد و از نمایش محصولات غلات دیدن کرد. خواجگی دهقانی اسلام در روستای جوره رحمانوف واقع شده است. این خواجگی را سال 2000 خانواده بابا خانوف ها تأسیس کردند و 1.2 هکتار وسعت دارد. یکی از محصولات اصلی که در خواجگی دهقانی اسلام کیش می شود برنج است و امسال 0.60 هکتار از این نوع محصول کیش شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در بازدید از روند برداشت برنج در خواجگی دهقانی اسلام از کشاورزان به منظور استفاده بهینه و منطقی از زمین، تولید غذا و حمایت از سیاست ارضی تشکر و قدردانی کرد. خواجگی داران سالی سپری شده از 0.60 هکتار شالی بیش از 4 تن برنج علی صفت نوع لز رویانیده بودند. امسال از خوشه های سرحاصل و پربار شالی امید دارند که حاصل بلند برنج و دست آورند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از نمایش محصولات غلات هم بازدید کرد. در نمایشگاه کارگران محصولات خود را از جمله انواع برنج، برنج جو، گندم، زغیر، ارزن، نخود و سویا را به نمایش گذاشتند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی به تاجیکستان سفر کرد. فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی را مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه و تعدادی از مقامات تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال کردند. واکنش مسلمانان با مهاجمان به مرکز اسلامی انگلیا. مسلمانان حمله مخالفان دین، سلطنت طلبان، منافقین و گروهک های هوادار تجزیه ایران در لندن را به مرکز اسلامی انگلیا و سفارت جمهوری اسلامی در لندن محکوم کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از بروز ناآرامی در شماری از شهرهای ایران به بهانه درگذشت مهسا امینی، شماری از دشمنان نظام جمهوری اسلامی، مخالفان دین، سلطنت طلبان و گروه های تجزیه طلب در لندن نیز فرصت را غنیمت شمردند و با حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران و مرکز اسلامی انگلیس در لندن، نوع گفتار، کردار و فرهنگ خود را به خوبی به نمایش گذاشتند. آنان به این اقدامات آشوبگرانه اکتفا نکردند و با حمله به عزاداران مسلمان در راهپیمایی 28 صفر که عمدتاً عراقی و پاکستانی بودند، عمق کینه خود را نسبت به اسلام و مسلمانان آشکار کردند.
حجاب برای من یک نماده که با افتخار برگزیدم، چون اجرای فرمان خداست و رضایت خدا برام مهمه. افرادی که در اینجا به زنان با حجاب توهین کردند یا ناآگاهند یا به دین و خدا باور ندارند. به نظرم اونها حتی از آداب اجتماعی و تمدن هم بدورند.
پلیس انگلیس که معمولاً در برابر حمله به مراکز اسلامی و ایرانی چشم پوشی می‌کند، پس از اینکه تظاهر کنندگان علیه پلیس دست به خشونت زدند و برخی از سنگ‌ها و بطری‌هایی که به طرف سفارت و مرکز اسلامی پرتاب کردند به پلیس برخورد کرد، واکنش نشان دادند و تعدادی از آشوبگران را به اتهام حمله به پلیس دستگیر و تصاویر شمار دیگری از آشوبگران و حمله کنندگان به پلیس را منتشر کرد و از عموم مردم خواست آنان را به پلیس معرفی کنند. پلیس انگلیس پیش از این و در موارد مشابه از جمله در جریان آشوب‌ها و غارت‌های سال 2011 در لندن و شمار دیگری از شهرهای انگلیس نیز با انتشار تصاویر افراد با رفتارهای ضد اجتماعی از مردم خواست آنان را شناسایی و معرفی کند. پلیس همچنین با یورش به محل سکونت آشوبگران آنان را در برابر دوربین‌های تلویزیونی بازداشت کرد تا برای اجرای عدالت در دادگاه‌هایی که تمام وقت و شبانه روزی فعالیت می‌کردند مجازات شوند. شماری از تحلیلگران در انگلیس معتقدند خشونت‌ها و آشوب‌ها آن هم زمانی که انگلیس در بقرنج‌ترین شرایط اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی به سر می‌بره، به زیان اقتصاد این کشور و مانع سفر گردشگران میشه و باید با قاطعیت جلوی این گونه اقدامات گرفته بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد پیام‌های بین ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتقل شد. ناصر کنعانی در نشست خبری با بیان اینکه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکرات رفع تحریم‌ها بود، گفت از طریق واسطه‌ها پیام‌های در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و بدل شد. ناصر کنعانی افزود در مذاکرات رفع تحریم‌ها تلاش از طریق هماهنگ کننده اروپایی در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران بعد دستیابی به توافق خوب و قوی پایبند است تا به نتیجه مطلوب دست یابد و پاسخ ایران به متن جمع‌بندی نهایی داده شده است. نمایشگاه کاریکاتوری در دمشق در اولین سالروز فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبو در فلسطین اشغالی، نمایشگاه کاریکاتوری در دمشق برگزار شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
در اولین سالروز فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان جلبو در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نمایشگاه کاریکاتوری در دمشق برگزار شد.
دشمن با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید یک زندان فوق امنیتی ایجاد کرده بود، اما دلاور مردان مقاومت با ابزاری ساده مانند قاشق تونل آزادی را حفر کردند و غرور دشمن را در هم شکستند.
در این نمایشگاه بیش از 140 تابلوی کاریکاتور به نمایش گذاشته شد که اراده شکست ناپذیر رزمندگان مقاومت را متجلی می سازد.
هنرمندانی از کشورهای مختلف حتی از آمریکای لاتین به زبانی ساده اسطوره مقاومت را در کاریکاتورهای خود به تصویر کشیدند. هدف این است که بگوییم فلسطین زندانی بزرگ برای اشغالگران است. آنها اسیر رزمندگان مقاومت هستند و نه بالعکس.
برگزار کنندگان این نمایشگاه پیامشان را این گونه خلاصه کردند.
فلسطین در وجدان همه مسلمانان و همه آزادی خواهان جهان زنده است، حتی اگر حاکمان برخی کشورها با دشمن سازش کنند.
رهایی جوانان مقاومت از زندان صهیونیستی جلبو نشان می‌دهد که اراده این جوانان شکست ناپذیر است. همین جوانان روزی با ساده‌ترین ابزار فلسطین را آزاد خواهند کرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
میزبانی سه کلان شهر ایران از هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران. در ادامه توافق مسئولان فرهنگی و هنری ایران و تاجیکستان، هفته فرهنگی این کشور همزمان در شهرهای تهران، شیراز و تبریز در حال برگزاری است. با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ ایران و تاجیکستان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هفته فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایران 3 تا 8 اکتبر در شهرهای تهران، شیراز و تبریز ادامه دارد. این رویداد فرهنگی شامل اجرای برنامه توسط گروه‌های هنری از جمله گروه نمایش، گروه موسیقی، شعرخوانی توسط شاعران تاجیکستانی و برگزاری نمایشگاه نقاشی، عکس، هنرهای دستی و لباس‌های ملی تاجیکستان می شود. مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایران روز دوشنبه با حضور وزیران فرهنگ دو کشور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی و هنری داخلی و خارجی در تهران برگزار شد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران سال گذشته در دیدار با حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران، پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران را مطرح کرد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در دوستی و پیوند ملت‌ها گفت: ایران و تاجیکستان با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی، همزبانی آداب و رسوم و دیدگاه‌های مشترک، گام‌های بسیار ارزشمندی را برای توسعه همه‌جانبه برداشتند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: ما در حال طراحی هفته‌های قرآنی هستیم که این هفته‌ها بحث‌های نمایشگاهی، حضور گروه های قرآنی در ابعاد مختلف و اپلیکیشن های قرآنی را شامل می شود. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز دوشنبه در دیدار با خانم زلفیه دولتزاده، وزیر فرهنگ تاجیکستان، در محل این سازمان گفت: ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و از اولین کشورهایی بود که در تاجیکستان سفارت بنا کرد و این حکایت از این دارد که ما استقلال تاجیکستان را باور داریم و روابط دو جانبه را به نیکی پذیرفته‌ایم. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراز امیدواری کرد که شاهد رفت و آمد نخبگان و نویسندگان دو کشور باشیم، چون نیاز به واسطه نداریم و زبان هر دو کشور فارسی است. ایمانی پور در پایان یادآور شد: مدتی است که ما در تاجیکستان نماینده فرهنگی نداریم و با توجه به توسعه رابط دو کشور امید است که شاهد حضور نماینده ایران در تاجیکستان باشیم. خانم زلفیه دولتزاده، وزیر فرهنگ تاجیکستان، نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: باعث خرسندی است که روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران برگزار می شود و ما آماده توسعه همکاری ها هستیم و فرصت خوبه برای تقویت روابط فرهنگی و هنری وجود دارد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران نیز در سخنان کوتاه گفت: روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران پس از 14 سال فاصله برگزار می شود و امیدواریم این برنامه با نظارت وزیر فرهنگ تاجیکستان و با تکیه بر مشترکات برنامه موفقی باشد و روزهای فرهنگی ایران نیز در تاجیکستان برگزار شود. بهینه‌سازی سامانه تأمین آب در درمانگاه‌های مرکزی شهرهای لوکند و کوشانیان. سامانه تأمین آب در درمانگاه‌های مرکزی شهرهای لوکند و کوشانیان بهینه‌سازی شد. این طرح با همکاری آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن اجرا شد. در این طرح ایستگاه نساس آبکشی تعمیر، سیستم ضد عفونی آب تقویت و سرویس‌های بهداشتی تعمیر شدند. قبل از بازسازی سیستم آبرسانی، دو بیمارستان مشکل کم آبی داشتند که شرایط لازم برای کار بالینی بهداشتی را دشوار می‌کرد. مواضع غرب در ارتباط با مسائل بشری از جمله حقوق بشر و حقوق زنان در کشورهای دیگر موضوعی است که این روزها نقل محافل خبری شده حاکی از روایات متناقض و گزینشی و سلیقه‌ای غربی ها در این رابطه می باشد. در این باره عبدالغفار ساجد آگاه مسائل سیاسی می گوید غربی ها معمولا زیر شعار مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق زن و آزادی تلاش کردند منافع، اهداف و استراتژی خود را دنبال کنند. از نظر وی آنها نسبت به بسیاری از پرونده های حقوق بشری مهم خاموشی اختیار کردند و یا به صورت گذرا به آنها پرداختند. در همین خصوص نظرات این کارشناس مسائل سیاسی آسیایی میانه را با هم میشنویم.
موضوعگیری غرب در ارتباط با مسائل مهم افغانستان واقعا گزندشی و صدیقهی است. غرب معمولا در زیر شعار مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی کوشش کرده که منافع خود، اهداف خود، استراتژی خود تعقیب بکنه و هیچگاه به مفهوم واقعی به این اصطلاحات که پذیرش اجتماعی داره و واقعا جز از ارزش ها در جهان مدرن امروزی شمرده میشه رد نپرداخته. از گذشته به این طرف خصوصا به یه آخر دیده میشه به هیچ یک از مسائل حقوق بشری هر کدام از او یک پرونده و چندین پرونده دیگه میشه از او باز کرد، ولی واقعا دیده میشه که نسبت به مسائل استراتژیک غرب خاموش است و لب به کلام نمی گشاید و نسبت به این مسائل بسیار زیاد گذرا و خفیف می گذره. گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، گویا هیچ انسانی و هیچ خونی نریخته باشه، کشته نشده باشه، وگرنه اتفاقاتی بسیار زیاد ناگوار و تکان دهنده داره صورت می گیره در کشور. از جمله مثلا حمله بر مرکز آموزشی کاج که تعداد زیادی از دانش آموزها اونجا پرپر شدن و از بین رفتن و خودی از این حادثه بسیار تکان دهنده از حادثه بسیار بزرگ است و باید نهادهای حقوق بشری، مدافع حقوق بشر نهایتا تلاشهای خود انجام بدن و گزارشهای خود به سازمان ملل، به شورای امنیت مطرح بکنن، ارجاع بدن و یک موضوع‌گیری دقیق سنجش شده و مطابق با واقعیت‌های عینی افغانستان باید در زمینه اتخاذ بکنن که تصمیم باشه که بتانه گروه‌هایی که در این دخیل است و امنیت بر هم می‌زنه و دشمنی مردم و دشمنی وحدت و امنیت مردم هستن او را از اخر انگشت نما بکنن و نشان بکنن و تحریم بکنن که نتانه دیگر امنیت مردم بر هم بزنه. امنیت کامل باید در سرزمین حاکم باشه و همه اقوام برادر در افغانستان متحد و یک پارچه عمل بکنن، چون محیط داخل محیط انسجام ملی است، محیط اقتدار ملی است که همه باید در این محیط دست به دست هم باشند.
شنوندگان گرامی، در ادامه این بخش سیاسی با چند خبری ورزشی توجه بفرمایید. مرحله گروهی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 کویت با مشخص شدن 8 تیم برتر به پایان رسید و برنامه کامل مرحله 1/4 نهایی نیز مشخص شد. برنامه بازی‌های 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتسال به شرح زیر است: ایران ویتنام ساعت 11 سه شنبه، تالار سعد عبدالله کویت. ژاپن اندونزی ساعت 14 سه شنبه، سالن سعد عبدالله کویت. تایلند تاجیکستان ساعت 17 روز سه‌شنبه، تالار سعد عبدالله کویت. و ازبکستان و کویت ساعت 20 روز سه‌شنبه، تالار سعد عبدالله کویت.